بسم الله الرحمن الرحیم. من کلام للامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. در بحث توحید صفات مقداری از اکتفا به بیاناتی که در این مورد در مجموعه شریفه نهج البلاغه آمده است، مثل اینکه گذشتیم و این قیدی که حدوداً در نظر بود رعایت بشود، به خاطر اهمیت مسئله چنین نشد و از روایات دیگر و موارد دیگر هم صحبتی به میان آمد و در هر حال مقداری به طول انجام میده این بحث و در این حال هنوز هم به امشب نمیشود اکتفا کرد و حداقل دو جلسه دیگر انشاءالله صحبت خواهد شد تا به نتیجه برسیم و اون چه در نظر هست گفته بشه. البته ارائه دادن است برای عزیزان و بحث کردن و تدبر کردن تا ببینیم به چه نتیجه روشنی به فضل حق خواهیم رسید. در ارتباط با مسئله توحید صفات با توجه به فراوانی صفات در قرآن و حدیث و مدارک وحیانی، این چند کلمه معمولا اول بحث تکرار می شود که بعضی جمع کردن بین بیاناتی که به صورت نفی و صفات ان کمال اخلاص در توحید را تبیین فرمودند ائمه علیهم السلام با فراوانی صفات در قرآن و حدیث، به این که مقصود نفی صفات ان یعنی صفات مخلوق، دوم گفتیم یعنی صفات زائد بر ذات، و سوم به طور کلی نفی صفات، به حقیقت صفاتی در کار نیست، که اصرار مرحوم قاضی سعید قمی بر این. و در ارتباط با نفی صفات زائده مطلب این شد که اونها که چنین جمع کردن که مقصود نفی صفات زائده بر ذات هست که جمعی قائل به این معنا هستند و حدوداً بطلانش مشخص، مقصود همون نفی صفات زائده بر ذات است، ولی صفات هست و به معنای حقیقی اینها هم قادر، حی، عالم، واقعیت دارد، منتها عینیت داره با ذات. حالا عینیت دارد به اشکال عقلی برمیخوریم، مباحث مختلفی که هست اینها به جای خودش محفوظ، ولی مقصود اینه که صفات زائده بر ذات نیست، ولی صفاتی که هست عین ذات هست، نه به معنای این که نفی صفات مطلق و برگرده به سلب. با توجه به این معنا، باز این که عینیت دارد این صفات با ذات واقعیت داره و عینیت داره، در این حال ما هیچی نمیفهمیم. ما جز نفی ضد که برگردد به سلب نمیفهمیم، در این اینکه واقعیت داره این صفات، صفات ثبوتی واقعی است و عینیت با ذات داره، منتها ما هم چیزی نمیفهمیم جز نفی ضد که در حقیقت برمیگرده به معنی سلبی. این یک وجه. دو، این که نه میفهمیم ولی به گونه ای که تعبیر می شود به معرفت بالوجه، که یکی از تقریرهاش اینه که اون چه ما می فهمیم از علم، از قدرت، از حیات در ارتباط با اون چه می فهمیم هم محدودیت هست هم بالغیر بودن. این دو قید محدودیت و بالغیر بودنش لحاظ نکنیم. منهای این دو قید این بشود معرفت به وجه و تقریرهای دیگری هم که اینها رو بعد باید صحبت بشه. یا این که خیر، میفهمیم این صفات را اما نه به گونه ای که این صفات برای ما متصور بشه، معقول بشه، بلکه به شناخت فطری، به تعبیر دیگر به شناختی که تعریف خداست خود را و صفاتش را، نه اینکه ما میفهمیم و متصور ما و معقول ما باشه. اینا صحبتهایی است که انشالله بعد از این که به نسبت لازم روایات یه مقدار صحبت شده، یک مقدار دیگر هم صحبت بشه، بعد ببینیم از مجموعه روایات چی میفهمیم و همچنین با توجه به ادله عقلی که باید لحاظ بشه حتما مطلب چی میشه، که با توجه به این که صفاتی است ولی عین ذات است، نه زائد بر ذات و نه هم به سلب برگردد، اون وقت اصلا ما نمیفهمیم، هست و ما نمیفهمیم جز معانی سلبی. یا میفهمیم به معرفت به وجه یا نمیفهمیم، منتها نفهمیدنی که متصور ما بشود، معقول ما بشود، بلکه به نوع معرفت فطری که گاهی هم تعبیر میشه که عرفان الله بالله، عرفان صفات خدا هم همچنین. اینا چیزایی است که بعد انشاءالله ببینیم که چی میشه. فعلا یک مقدار روایات خوندیم، یه چند تا دیگه هم از روایات که هر کدوم در نوعی است صحبت بشه امشب انشاءالله در ارتباط با این قسمت. روایات هم حدودا وقتی بررسی میشود به ذهن این چنین میرسه که بعضی از روایات به خوبی ناظر به نفی صفات، ناظر به نفی صفات زائد بر ذات. بعض از روایات ناظر به این جهته و بعضی از روایات ساکت از این جهت است. نفی صفات شده ولی به گونه این است که از خود حدیث ناظر بودن به نفی صفات زائده استفاده بکنیم، مگر اون احادیث رو قرینه بخواییم قرار بدیم. بعضی از احادیث هم هست که نفی ضد در اون احادیث نسبت به این صفات آمده، که ممکنه در ابتدای نظر به همون معنای سلبی به نظر بیاد توجه شده، حالا یه مقدار با توجه به اون چه عرض شد مناسب هست که از این روایات مختلفی که اشاره شد صحبتی شده باشد. در ارتباط با اون چه عرض شد که ناظر به نفی صفات زائده باشه، در این قسمت در جلد چهارم صفحه 62 از کتاب شریف بهار، جلد چهار صفحه 62 حدیثی است که به نظر می‌رسه که ناظر به این معناست. حدیث اول از ابواب الصفات در باب نفی و ترکیب و اختلاف المعانی و صفات. عن الحسین ابن خالد، حدیث سندش که نقل میشه، تا اینکه قال سمعت الرضا علی ابن موسی علیه السلام یقول لم یزل الله تبارک و تعالی عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا، فقلت له یا ابن رسول الله ان قوما یقولون انه عز وجل لم یزل عالما بعلم و قادرا بقدرت و حیا به حیات و قدیما به قدم و سمیعا به سمع و بصیرا به بصر. وقتی حضرت فرمودند خداوند دارای این صفات است، عالما لم یزل که عالما قادرا حیا کذا و کذا، به حضرت عرض کرد که بعضی اینجور فکر میکنن عالمن به علم، یعنی یه علم چیزیست خودش چیزیست، یعنی علم غیر از خود ذات عالم است، اما به علم یعنی به علمی که این غیر ذاته، کاملا زائد بر ذاته،
عارض بر ذاته.
حالا زائد بر ذات اونتا یعنی زیادتش بر ذات، این از روایات به خوبی برمیاد که بله، یعنی بالاخره دو چیز شد، عینیتی نیست، یه چیز دیگه ایست. که چنین گفت فقلت له یا ابن رسول الله ان قوما یقولون انه عز وجل لم یزل عالما به علم و قادرا به قدرت و حیا به حیات، یعنی بالاخره هر یک از اینا خودشون یک خصوصیتی دارن، و قدیمن به قدمن و سمیعن به سمعن و بصیرن به بصرن. فقال علیه السلام من قال به ذالک و دان به فقد اتخذ مع الله آلهتن اخرى. اگر کسی اینجور فکر کنه، اینجور بگوید و پایبند به این هم باشه، من قال به ذالک و دان به فقد اتخذ مع الله آلهتن اخرى، اون وقت یک حیات، یک علم، یک قدم، یک سم، یک بصر که بوده است و بوده است با حضرت حق فرض کرده و تعدد قدما و آلهه لازم آید. و لیس من ولایتنا علی شیء، این در ارتباط با ما نیست. اون وقت حضرت مطلب اول رو تکرار کردن، ثم قال علیه السلام لم یزل الله عز وجل عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاته. اینجا نسبت به بیان اولشون کلمه لذاته را اضافه کردن. اون بیان اول حضرت این بود که لم یزل الله تبارک و تعالی عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا، بعد شخصی خدمتشون بود چنان گفت. حضرت او را که رد کردن، نفی کردن، مجدد مطلب را تکرار کردن، این صفات را آوردن و کلمه لذاته را هم آخر صفت آوردن، که همه اینا لذاته، یعنی ذات هست که این چنین است و یعنی عینیت داره، یعنی صفات زائده‌ای در کار نیست. این حدیث شریف ظهورش در اینه که چی؟ که ناظرن به این که نفی صفات زائده بر ذات کنن. در همین مورد این حدیث شریف دیگر هم مناسب هست که در صفحه 63 از همین جلد 4 حدیث دوم همین بابه، حدیث دوم این باب و صفحه 63 به این صورت هستش که عن ابان الاحمر قال قلت للصادق جعفر بن محمد علیه السلام اخبرنی عن الله تبارک و تعالی لم یزل سمیعن بصیرن علیمن قادرن، قال نعم، فقلت له ان رجلا ينتهل موالاتكم اهل البيت، چیزیست که خودش به شما نسبت میده و او چنین میگوید، یقول ان الله تبارک و تعالی لم یزل سمیعا بسمع و بصیرا ببصر و علیما بعلم و قادرا بقدرت، مثل همون مطلبه حدیث قبلی که معلوم میشه یه جمعی چنین اعتقاداتی به این کیفیت داشتن. قال فغضب علیه السلام ثم قال من قال ذلک و دان به فهو مشرک ولیس من ولایتنا علی شیء. اینجا اون وقت تعبیر بعدی حضرت باز تعبیر خاص بسیار قوی است، ان الله تبارک و تعالی ذات علامت سمیعت بصیرت قادره، ذات علامت سمیعت بصیرت قادره، که یعنی عین ذاته، صفات زاده بر ذاتی نیست. خب این قسمت از روایاتی که از این دست داریم، اینها اینجور به نظر میرسه که خود اینها ناظر از ظهوری در این جهت داره که ناظرن این روایاتی که نفی کردن صفات را، نفی این صفات زائده بر ذاتی که به این کیفیت جمعی معتقد بودن که عالمون به علمن، نه اینکه اصل صفات را نفی کنن. چین اعتقادی را که گفته شد اونا را نفی کردن و در ارتباط با این مسئله اون وقت احادیثی که باز مناسب هست که خونده بشه ببینیم از اونها چی میفهمیم. در توحید صدوق اونجام در صفحه 139، توحید صدوق صفحه 139 باب صفات ذات، حدیثی است که بله 139 که اون حدیث شریف هم گویای همین معنا هست که حضرت می فرمایند که در تتمه بیاناتی بله دارن که لم یزل الله علیما سمیعا، حدیث دوم از همین صفحه 139، لم یزل الله علی من سمیعا بصیرا ذات علامت سمیعت بصیره. بله، از احادیثی که مناسب هست در این جهت به عرضتون برسد که این حدیث یک خصوصیت خاصی درش هست، حدیث 144، اینم از بله حدیث 100 صفحه 144، فکر میکنم از توحید صدوق بود، حالا اگر از بهار بود مراجعه میکنم. در این بله در این حدیث یک اضافه ای داره که ظاهرا این بهار باشه. بله، یک اضافه ای دارد که حاصل اون اضافهش اینه که وقتی حضرت این صفات را بیان میکنن، اون وقت میفرماین که فهمیدی؟ میگه بله. بعد توضیح میدم براش که اونجوری که تو فهمیدی نه، مطلب در ارتباط با خدا اون نیست. یک حدودا اینجوریست که پیداش کنیم از بستون که بله صفحه 144 بله در جهت اینکه تو بهار است یا توحید صدوق تردیده هست. بله بنده در توحید صدوق هست، صفحه 144 حدیث 9. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال من صفت القدیم انه واحد احد صمد احدی المعنا و لیس به معان کثیرت مختلفه. قال قلت و جعلت و فداک یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر و یبصر و بغیر الذی یسمع. این هم باز یک تقریر دیگی از مطلب هست، لحن دیگری است که باز همون صفات زائد بر ذات را به این صورت بیان شده. بصیر است به غیر اونچه که سمیع است، هر دوش به غیر اونچه که علیم است. قال فقال کذبو و الحدو و شبهو تعالی الله عن ذلک انه سمیع بصیر یسمع بما یبصر و یبصر بما یسمع. قال قلت و یزعمون انه بصیر علی ما یعقلونه. قال فقال تعالی الله انما یعقل ما کان به صفت المخلوقین و لیس الله کذلک. دقت می‌فرمایید که از این حدیث شریف چند تا مطلب که استفاده میشه، یکیش همون که صفات زائده بر ذات مطرح شده منتها به گونه دیگر و نفی شده، و بعد توجه داده شده که این صفات واقعیت داره، اینم اشاره بهش شده، توجه به این با این فرضه. بعد اما حالا که واقعیت داره، اونی که شما از این صفات در ارتباط با خلق میفهمیدم نیست. خیلی مطلب از این حدیث در میاد. دو مرتبه عرض میکنم، اینجور شد که انا امیر جعفر علیه السلام تا اینکه قال قلت و جعلت و فداک یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر و یبصر بغیر الذی یسمع. پس یعنی هر کدام از اینها در ارتباط با یک صفتی است غیر از دیگری، میشه صفات زائده بر ذات. حضرت چی فرمودن؟ قال فقال کذبوا و الحدوا و شبه تعالی الله عن ذلک، نفی کردن که این غلط درست نیست. انه سمیع بصیر یسمع بما یبصر و یبصر بما یسمع. یعنی این عبارت باز یه لطافت خاص خودش داره نسبت به اون روایت دیگه که گفته شد، که توجه میدن همون حیثی که حیث سمع است همون حیث بصره، عینیت داره و به نتیجه همون حیث علمه، همون نه اینکه حسیات متعدد و جهات متعددی باشه. و یبصر بما یسمع. اون وقت باز مطلب سومش این که اون چه که در ارتباط با این صفات هست، اون چه میفهمیم از این صفات نسبت به خلقی که میفهمیم با خودمون، عالم که میگیم، قادر که میگیم و سایر این صفات چگونه است، باز فرمودن خیلی اون چی که در ارتباط با خود انسان ها میفهمیدم غلطه، اون نیست. که طبعا این بحث پیش میاد، اون نیست، اون وقت معرفت به وجهی درست میشه به تقریری که اشاره کردم، یا معرفت به الفطره با تعریف الله نفسه و صفاته پیش میاد، یا نه اصلا هیچی نمیفهمیم، صرفا میگیم به عنوانی که تعطیل در کار نباشه. اینا دیگه بحثایی بعدش پیش میاد. اون وقت حضرت فرمودن که این چنین است، قال قلت و یزعمون انه بصیرون علی ما یعقلونه. مطلب دوم این که بصیرون هم که میگوین، حالا به اضافه مطلب اول به همون معنی که میفهمیم دیگه، از بصیر، از سمیع، از علیم. قال فقال تعالی الله انما یعقل، پس اون گفت الا ما یعقلونه، انما یعقل ما کان به صفت المخلوقین، چیزی که معقول شما میشه اون چیزی که مخلوق صفت مخلوقه، چیزی که متصور شما میشه اون صفت مخلوقه. یعنی دیگه معقول و متصور هم نیست. حالا معقول و متصور نیست، پس اصلا یعنی هیچی نمیفهمید، یا میفهمید معرفت به وجه اونه که امشب اشاره کردم، یا میفهمید معرفت به فطرت و اون مسائل دیگه که اونا دیگه باید یکی یکی صحبت بشه. ولیس الله کذالک، و در ارتباط با پروردگار مطلب این چنین نیست. اون وقت حدیثی هم باز مناسب هست که از صفحه 146 همین توحید صدوق از قاعدتن، بله حدیث 14، اینم باز یه خصوصیتی درش هست، صفحه 146 توحید صدوق، عن هشام ابن سالم قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال لی اتنعت الله. حضرت فرمودن تو خدا رو توصیف میکنی؟ اتنعت الله، بله. فقلت نعم بلا. قال هات، چی میگی؟ فقلت هو السمیع البصیر. خیلی درست گفته دیگه، دارن باید همین بگه اینجور حرف بزنه. فقلت هو السمیع البصیر. قال هذه صفتون یشترک فیها المخلوقون. اینجوری که گفتی سمیع البصیر، خب مخلوق هم که سمیع البصیر. قال هذه صفت یشترک فی المخلوقون. قلت فکیف طنعته، پس چیکار باید کرد؟ چی باید گفت؟ فقال هو نور لا ظلمت فی و حیات لا موت فی و علم لا جهل فی و حق لا باطل فی فخرجت من عنده و انا اعلم الناس به توحید. اینم خودش خصوصیاتی داره دیگه، معلومه که حالا ضمناً این سوال خب پیش میاد که اون که اول گفته که بنده خدا درست گفته، بالاخره خدا رو چه جور توصیف میکنی؟ حضرت فهمودن چی توصیف میکنی؟ گفته که توصیف میکنم که هو السمیع البصیر، اینقدر خود آیات و قرآن هست و بقیه مدارک. وقت بعد حضرت میفرمان این که کذاست و بعد اون بیان رو به اون صورت بیان بکنن. این هم اجمالا به نظر میرسه که مطلب در این جهته که اون درست گفته، این صفات که صفات است که گفته میشه که هیچ حرفی نیست، ولی خواستن حضرت بهش توضیح بدن که اینی که تو گفتی که درستم هست، در این حال یه همچه شبهه ممکنه کسی مطرح کنه. اون وقت پاسخ این شبهه اینه که یه جوری گفته بشه که این شبهه نفی بشه. نخواستن نفی کنن که تو اینجور نباید توصیف کرد، بلکه با توجه به این توضیح باید توصیف کرد. از این بیان شریف استفاده این که بخوان بفرماین خدا را به عنوان این که هو السمیع العلیم توصیف نکن، این را من به ذهنم میاد که با توجه به اون تتمه این را نمیفهمیم و قرائنی که از اون روایات دیگه در دست باشه، بلکه میخواستن توجه بدن که این تعریف به این کیفیت جای یک شبه ها و این که افرادی که صفات زائد بر ذات هم قائلن اونا ممکنه بگوین هو السمیع البصیر، اما اون توصیفی که دیگه اونا نمیگن و در ارتباط با عینیت صفات حضرت حق است با ذات، تعبیر آخره اون تعبیر تعبیریست مشترک، یعنی هر صحیح هست منتها با این توضیح، با توضیح نفی و صفات ان، یعنی نفی صفات زائده. اون تعبیری که موزه اونه و میتواند نفی اون رو کرده باشه، تعبیریست که آخر حضرت کردن. حالا دقت میکنید حضرت فرمودن خدا رو توصیف میکنه، گفت بله، چی توصیف میکنه؟ هو السمیع البصیر. خب این که دیگه خیلی روشنه که درسته، خب آیات قرآن دیگه پره که هو السمیع البصیر لیسه که مثل ایشه بعدش چی آزه ها شما حفظید انهو هم سمیع البصیر، وقت بعد از لیسه که مثل ایشه بعدش انهو هو السمیع البصیر. پس بنابراین چی میشه؟ اون وقت با توجه به بیان خود حضرت و این احادیث دیگه اینا قرینه بشه، ولی این که مقصود اینه که این تعبیرات جایی همچه شبهه هست و بعضی هم صفت و زاده برزاد قائلن، اون تعبیری که دیگه نفی اونا میشه تو خود اون تعبیر اینه. اون وقت گفتش که خواهر بس شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمودن حاضی صفتان یشتر و گفیه المخلوقون. قلت و فکیفه، گفتم چجور توصیف میکنید؟ فرمودن هو نور لا ظلمت فیه و حیات لا موت فیه و علم لا جهل فیه و حق لا باطل فیه بعد فخرجت من اندهی و انا علم الناس به توحید، یعنی ذات مقدسی است که این ذات دارای تمام این کمالات است بدون این که اونجا تعددی در کار باشه، که البته خود این بحث عقلیش پیش میاد که با توجه به این که صفات متعدد حقیقی داره، میگیم صفات واقعیت داره، وجود داره و واقعیت داره، اون وقت عینیتش چی میشه؟ که حالا یک کلمه اشاره میکنم انشاءالله باید مبسوط صحبت بشه که تمام این حرفا و اشکالهایی که اینجا پیش میاد و به ذهن میزنن همش برای اینه که یک نوع مقایسه بین خلق و مخلوق میشه، بین خلق و خالق میشه، یه نوع مقایسه پیش میاد. اون وقت در این مقایسه آدم یه همچه اوضاع احوالی براش پیش میاد که این اشکال هم پیش میاد. اگر اونجا معلوم بشه که حقیقتیست که اون چه در مخلوق از این احکام میگیم اونجا راه نداره و چنین و چنان، اون وقت پاسخش داده میشه که در هر حال اینها دیگه مسائل بعدیست. حالا یه چند جمله من امشب اول صحبت گفتم که بعد از این که روایات مربوطه رو توجه بکنیم، اون وقت در ارتباط با این که کدوم یکی رو انتخاب کنیم، از سه وجه اول در ارتباط با نفی و صفات ان معناشیز، و نیز اگر انتخاب کردیم که یعنی صفات زائده نیست و به سلبم برنگردوندیم و به عینیت صفات گرفتیم، باز عینیت صفات به چه معنا بد میشه؟ این صفاتی که میگیم واقعیت داره، عینیت هم داره و ما هیچی نمیفهمیم، یا میفهمیم به معرفت به وجه، یا میفهمیم به نوع معرفت خاص تعریف خداوند خود را. اینو دیگه بحثی بعدی است انشالله، و انشالله تو این تعطیلی که هست که طبعا این هفته که تعطیل هست، این دو شب اینجا هم تعطیل دیگه قاعدتاً، بعضی مسافرت میرن بعد همسال زارک، اون وقت انشالله بتونیم که کلیه روایات مربوطه رو در حد امکان اینا رو جمع و جور کنیم، بعد با توجه به خود روایات مطلبی که منتخب باشه عرض کنیم، و البته استفاده کنیم از نظرات آقایون و اون چی که انشالله بعد پیش بیاد. اللهم صل على محمد.